که مسئولیت در واقع بررسی و نقد این ایده رو به عهده گرفتن. من تو خوش آمد میگم به دانشجویان و اساتید محترمی که در این جلسه حضور دارن. امیدوارم که این جلسه سودمند باشه براشون و زمانی که در واقع اختصاص میدن هدر نره. حوزه مطالعاتی من جامعه شناسی سیاسی، من به عنوان یک در واقع فارغ التحصیل جامعه شناسی با گرایش به جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی فارغ التحصیل شدم. بلافاصله که در دوره دکترام پذیرفته شدم، عملا با همین موضوع در واقع، یعنی با همین هدف از آغاز در واقع ادامه تحصیل دادم در اون دانشگاه. بنابراین فکر میکنم نزدیک 10 سالی هست که درگیر با این موضوع هستم. این موضوع بسیار پیچیده‌ای هست، یعنی واقعیتش اینه که در بین مفاهیم علوم سیاسی و علوم اجتماعی یکی از مناقشه برانگیزترین مفاهیم، مفهوم که البته من از این به بعد بهش میگم سازه، این سازه نظریه در واقع و درستش هم به لحاظ روش‌شناختی سازه هست، چون خودش پوشش زیادی روی مفاهیم دیگری خواهد داد که اون مفاهیم رو تازه اون مفاهیم خودشون بسیار مفاهیم چالش برانگیزی هستن که حالا یاد میکنیم ازشون، ولی از این به بعد در واقع و همینطور در این کارها من ازش به عنوان یک سازه نظری استفاده کردم که بتونه چندین در واقع کارکرد را بخته داره. حسب تعاریف موجود ناسیونالیسم در واقع سه کارکرد عمده در واقع هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی را پی میگیره. البته به معنیش این نیست که هر سه تا اینها را همزمان پی میگیره، میتونه روی یکی از اینها ناسیونالیسم در واقع فعال بشه، میتونه روی هر سه تا یا دو تا از این موردها فعال بشه. به هر حال ناسیونالیست پدیده در واقع بحران هست، بحران در واقع در حوزه ملت و در تعریف ملت و در حاکمیت ملت عمده ترین تعاریف ناسیونالیست بر روی ملت متمرکز هستن که اون سگانه ای هم که خدمت رو عرض کردم سگانه ای هستن که ذیل ملت و رابطه ملت و دولت تعریف میشن. برخی از صاحب نظران در واقع عملا ناسیونالیست ما ایدئولوژی در واقع ملت میدونند، برخی از صاحب نظران حتی این رو در واقع در حوزه سیاسی تعریف میکنند و برخی حتی معتقدند که ناسیونالیست ایدئولوژی دولت ملی هست و با یه رویکرد دیگه‌ای به این نگاه میکنند. و هر حال کار من در اینجا، من مجبور شدم درگیرشم با مفاهیم زیادی که البته این داستان ادامه پیدا میکنه به خاطر اینکه بخشایی از این پژوهش من کار تجربی و پروژه‌ای که من دنبال می‌کنم بخش‌هایش منتشر شده که در اختیار همکاران محترم قرار گرفته، بخش‌هایش منتشر نشده، حتی پایان‌نامه من منتشر نشده. کارهاش تازه اولین کارش رو من تقدیم کردم به دوستان محترم که تحت عنوان ناسیونالیسم قومیت هست، امیدوارم دریافت کرده باشن. از همون کار بعدها من رفتم سراغ پروژه ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی به خاطر اینکه اینا به تجربه متوجه شده بودم که این ناسیونالیسم سازه قوی و قدرتمندی هست برای اینکه رابطه دولت و ملت رو تحلیل بکنه و اون بحثی که الان طرح شد مبنی بر مشروعیت ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی، یا بعضی ها هم تحت عنوان گفتمان طرحش میکنند به عنوان ایدئولوژی مشروعیت در واقع دولت درست هست، عکسش هم درست هست. ناسیونالیسم ایدئولوژی مشروعیت زدایی از دولت هم هست، یعنی این کار را هم همزمان انجام میده. این طی مطالعات تجربی من به دست اومد و در ایران من اینا در واقع به این نتیجه رسیدم و به این فکر افتادم که از اون دو تا مطالعه اول، یعنی از ناسیونالیسم ایرانی در سده 19 مراحل تکوین و پیدایشش که اصلا چرا شکل گرفت، و یکی هم از مطالعه رابطه ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در اولین گامی که ایرانی ها برای ملت سازی برداشتند. شاید این غریب باشه برای ایرانی ها، حالا بعدها بهش خواهیم رسید و شاید هم فرصت نشه تو این بحث من در پرسش و پاسخ بهش خواهیم رسید. بسیاری بر این باورن که اساسا پروژه ملت سازی در ایران پروژه‌ای در واقع اصطلاحش درست نیست، چون ما ملت بودیم برای چی بسازیم، بنابراین چنین چیزی نبوده، که اون رو هم بحث خواهیم کرد راجبش و این خیلی هم قوی هست، ایده قوی هم هست. من تقریبا و خیلی هم برای خود من چالش برانگیزه، نیاز به مطالعات بسیار قوی تری داره و من تا حدودی باشه دست و پنجه نرم کردم در این کار و پاسخی هم برایش دارم. بحث فرآیند ملت سازی، دولت سازی، دولت ملی، هویت ملی، وحدت ملی، مقبولیت یا مشروعیت دولت، بحث رابطه دولت و ملت و بحث‌های حتی فرعی‌تر مثل بحث‌های خشونت سیاسی و فرهنگ سیاسی، همه اینها رو در واقع این سازه باهاش درگیر میشه و کسانی که با مطالعات و پیشینه ناسیونالیسم آشنا هستند میدونن این فضای مفهومی ناسیونالیسم پوشش میده و در واقع شامل میشه. کاری که ما در این جلسه میکنیم یا کاری که کلا من دارم میکنم، حالا این جلسه هم بخشیش هست، این هست که من بیام یک بازسازی مفهومی از ناسیونالیسم در ایران بکنم. ولی بر چه مبنای این کار انجام بدم که در ادامه بهش خواهیم رسید و ضمن اینکه سلاید ها را خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. و اینکه اصلا من قصد نظریه پردازی ندارم، این در واقع این گام نخستیه برای کار بزرگی که بعدها شاید اتفاق بیفته شاید هم نیفته. اون پیامد ناخواسته این تلاش در واقع من هست، تلاش تجربی من هست که شاید روزی در واقع اتفاق بیفته شاید هم نیفته، ولی فعلا من یه کارهایی انجام دادم. اینجا هم که حضور دوستان هستم فقط به خاطر اونه که اون ایده رو طرح بکنم و مورد نقادی قرار بگیره، چکشکاری بشه و نقصهای من را برطرف بکنید تا در مطالعات بعدی که من طراحی کردم، یعنی پژوهش بعدیم که بررسی رابطه ناسیونالیسم باستانی و مدرنیته سیاسی در ایرانه، اینها رو من پروژه های شکست خورده ای میدونم و پروژه های ناتمامی میدونم که حالا بعدها خواهیم رسید، یه جاهایش هم ممکنه خب به هر حال دست یافته های من ممکنه بعضی ها هم بر بخوره، چون ناسیونالیسم دیگه و خیلی ها هستن در فضای زندگی روزمره ما باش درگیر هستیم، واقعا کسانی هستن با الگه ها و ایده های ناسیونالیستی اساسا زندگی میکنن، دوستیابی میکنن، یعنی در فضای ایران در واقع هست و گریزی ازش نیست این پدیده. طرح بعدی که دنبال میکنم بررسی ناسیونالیسم مذهبی در ایرانه. این هم ایدهیه در واقع که من یادم هست وقتی که این ایده رو طرح کردم، حالا 30 دقیقه من فرصت دادی که من الان مقدماتشو میگم، من فکر کنم یه زمانی کم میارم، بعد از خانم دوستی باید کمک بگیرم. بله امیدوارم در پرسش و پاسخ ها برسیم. ناسیونالیسم مذهبی، وقتی که من اینو طرح کردم یه کسی گفت مگه امکان داره ناسیونالیسم مذهبی، مگه میشه ناسیونالیسم مذهبی، اصلا چنین چیزی وجود نداره و وقتی که مذهب هست ناسیونالیسم نیست. ولی این گونه نیست، ما ملت‌هایی داریم که بر پایه مذهب ساخته شدن و حول مذهب متحد شدن، ملت‌هایی هم داریم که حول مذهب متحد شدن ولی منفصل شدن، جدا شدن، تکه تکه شدن و اتفاقا همینجاست که ناسیونالیست قدرت ناسیونالیستی خودش را نشون میده و از مذهب به عنوان یک منبع و یک پتانسیل و یک ذخیره ارزشی برای در واقع ساخت خودش استفاده میکنه، یه فرصت طلبی در واقع اینجا ناسیونالیست میکنه، منتها این بستگی به شرایط زمانی و همینطور جایگاه در واقع اون اتفاق در یک فضای بین المللی داره. یه کتابی هم هست از همین کار زیر چاپ هست و همینطور اون سه تا مقاله‌ای که خدمت دوستان ارائه شده، یه سه تا مقاله دیگه هم در واقع از مجموع مقالاتی که من پیگیری کردم، یکی ناسیونالیسم قوم‌گراییه. چرا قوم‌گرایی؟ به خاطر اینکه بسیاری از تعاریف ناسیونالیسم عملاً مبتنی بر قوم هستن و گفته میشه که حتی تعریف ناسیونالیسم اصلا بدون ارجاع به قومیت امکان پذیر نیست. این ادعای در واقع ناسیونالیستی هست که به ازای هر قومی ما میتونیم انتظار یک ملت رو داشته باشیم، یعنی اینقدر بنابراین ناسیونالیست میتونه روی در واقع تبدیل به ناسیونالیست قومی بشه و بعد ادعای ملت بکنه، اتفاقاتی که شما در همین حول و حوش خودمون مشاهده کردین. و ولی خب حالا با این مدل میشه اون رو هم بخشی تفسیر کرد، البته کار من فعلا اون نیست، من کارم فعلا اینه که ایده خودم رو طرح کنم، اما اون هم قابل با همین دستگاه فکری قابل تحلیل هست و میتونه تا حدودی به اون کمک بکنه. بعد بحث در واقع ناسیونالیسم و تبعیض قومی هست، اونجایی که در واقع بحث مشروعیت دولت هست و رابطه دولت با ملت. اگر ملت و ترکیبی از هویت‌های جمعی پایین دست ملت در واقع فروعات ملت در نظر بگیریم، و اون وقت گروه هایی از ملت، گروه هایی از هویت عام‌تر و بزرگتر ذیل یک دولت احساس بکنند که در آن ملت اشتراک ندارند، آنگاه ما با در واقع ناسیونالیسم قومی مواجه خواهیم شد و اونا اگه احساس تبعیض بکنند به اون سمت خواهند رفت که اونم مراحلی داره خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی من مثلا از کجا شروع کردم؟ من مثلا از قومگرایی شروع کردم و هویت ملی در ایران، ولی بعدها متوجه شدم من اشتباه رفتم. متوجه شدم که مسئله ما قومگرایی هست، هویت ملی هم هست و مسئله وحدت ملی هم هست. اتفاقا همکاران من در علوم سیاسی و جامعه شناسان سیاسی روی این خیلی کار کردم، حتی گروه های از حوزه های دیگه، و سر این در واقع توافق هست که اینها دو چهار مسئله هستند در ایران. حتی بعضی ها به عنوان بحران از این بحران هویت ملی و بحران وحدت ملی اشاره کردن. در سخنان مقامات کشور هم بارها به این در واقع موارد اشاره شده است و نشان از وضعیت اونها و حساسیت در واقع اونها نسبت به این مسائل بوده. اما مسئله من یه چرخش جدی کرد و من برگشتم به این که مسئله اصلی ما مسئله در واقع این مسائل این فروعات نیست. مسئله اصلی مسئله خود ملت هست و بر سر تعریف ملت، و این یه پروژه در واقع 150 ساله‌ای بوده بین ایرانی‌ها برای تعریف خودشون که با دو تا انقلاب به نظر من تا همکنون موفق نبودند. یعنی عملاً نتونستن تعریف فراگیری از ملت که خودشون همشون در شامل بشن به دست بدن. بنابراین پس برمیگردیم به سمت اینکه مسئله اصلی رو شناسایی بکنیم و به فریادش نپردازیم، میریم سراغ مسئله ملت. مسئله ملت در کجا نهفته است؟ در ناسیونالیسم نهفته است، در گرایش‌هایی که ما می‌بینیم و اتفاقا در جامعهمون زنده هست و باهاشون سر و کار داریم. مسئله ملت تبعاتی داره دیگه، غیر از اینکه بحث‌های در واقع اون بحث هویت ملی اینها رو داره، شکاف بین دولت و جامعه رو در واقع تعمیق می‌کنه و افزایش میده. به گونه‌ای میثاق در واقع ملت با دولت باز تعریف میشه هر روز و به صورت پروژه در واقع مداوم باز تعریف میشه. و این کجا باز تعریف میشه؟ این بحران در واقع مسئله ملت، بگم فعلا نمیتونم اون رو تعریف کنم به عنوان بحران، ولی میتونم بگم مسئله ملت در مسئله در واقع دولت، اون وقت دولت ملی در ایران نهفته است. اشاره های قبلا شده به این که خواستگرایی در واقع دولت ملی ممکنه بحران برای ملت هم به وجود بیاره. بنابراین این از این زاویه دیده میشه. پس یه سلسله زنجیری از مسائل به هم مرتبط میشن تا این مسئله را بسازم. خب حالا با این مسائل در واقع پیچیده‌ای که هر کدومش البته مورد مطالعه قرار گرفته از زاویه خودشون، ناسیونالیسم چجوری در واقع ما طرحمون رو بریزیم. به نظر من بهترین کار در ایران، من که حوزه کارم جامعه شناسیه، قاعدتا یکی از متغیرهای جدی که خیلی بهش توجه شده در ایران متغیر در واقع ساختار طبقاتی ایران بوده، خیلی بهش توجه شده. اتفاقا من به نظرم میاد یه مقدارم از ادبیات به خاطر سیطره ادبیات در واقع چپ‌ها بر ایران و این خیلی دامنه در واقع دامن زده شد و به نظرم میاد یه از اصطلاح خود همون استفاده بکنم یه نوع آگاهی کاذب ایجاد کرد که جامعه ایرانی جامعه طبقاتیه، ولی واقعیتش من مشروطه که بررسی کردم به چه نتیجه رسیدم، به این نتیجه رسیدم با مورخایم در واقع البته اینجا همدلی صورت گرفت که جامعه ایرانی عملا جامعه طبقاتی نیست، یک جامعه در یکی از هم مقالات نوشتم به هم آمیخته یا در هم ریخته است. این گونه نیست که ما تمایز و تشخص طبقاتیش در واقع در جامعهمون داشته باشیم و کاملا بتونیم از این تمایز یافتگی طبقاتی به عنوان یه متغیر قدرتمند استفاده بکنیم برای اینکه مثلا گرایش های ناسیونالیستی بسنجیم یا اصلا رابطه ملت طبقاتی را با دولت طبقاتی بسنجیم. پس این مسئله اینجا منتفی میشه. ما سراغ چه چیزی بریم؟ من از رویکرد ویبری استفاده کردم، یکم تون میگم به خاطر زمانی که در واقع کم هست. از روی کرده ویبر استفاده کردم من، به دلیل اینکه فکر میکنم هم درست است. اینجا جامعه ایران اگر من بخوام ویژگی اصلیش رو بگم باید روی فرهنگش تاکید بکنم. دست کم من فعلا این کار رو کردم، من فرضم را گرفتم که جامعه ایران به کمک فرهنگش استمرار پیدا میکنه و به کمک فرهنگش هم بازتعریف میشه. اساسا مکانیزم های هویت‌یابیش هم بر اساس همون فرهنگ است. حالا جالبه که ما اگر بخواهیم فرهنگ را مطالعه بکنیم دو تا متغیر داریم که این دو تا متغیر قدرت تبیین کنندگیشون هم متفاوت هست دیگه، یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر. ما میتونیم از متغیر ارزش‌ها استفاده بکنیم، یعنی بیاین سنجش ارزش‌ها بکنیم، حالا پیمایش بکنیم یا یعنی اینکه کارهای دیگه‌ای انجام بدیم، از تکنیک‌های دیگه استفاده بکنیم تا بتونیم تنوع فرهنگی و گرایش‌های فرهنگی رو به دست بیاریم. اگر بخوایم خیلی عمیق‌تر کار کنیم باید بریم سراغ متغیر هویت و آنگاه با متغیر هویت میتونیم متوجه بشیم که چه فرهنگ‌هایی چه نظام‌های هویتی جمعی را در ایران استعداد ساختش دارند. خب اون همه مسائل بود، این در واقع شیوه سنجش هم بود. من از سازه ناسیونالیسم استفاده کردم برای اینکه یک ابزاری بسازم و ببینم، تازه این ابزار باید بتونه هم جمعی بسنجه هم در سطح فردی بسنجه، ضمن اینکه تنوع در واقع غالب در جامعه ایران رو هم بسنجه. البته اینجا الان یکی دوتا نقد به من وارد هست، ولی من اون در واقع که میدونم و فروعات در واقع این هست که یکیشون رو من سنجیدم، اگه چیز دیگه ای هست من اطلاع ندارم و اونم قومگرایی هست و هویت‌های قومی هست. و یکی هم در واقع این بعضی از همکاران و دوستان من در واقع متغیر جهان وطنی رو هم وارد کردن، وارد مطالعات ایرانی کردن که بعضی از هویت‌های ایرانی اساساً هویت‌های فراملی هستن. یعنی در جامعه ما چنین چیزهایی هم مشاهده میشه، آدم‌هایی که کلاً به قوم و یا مثلا به آن در واقع سفرهنگ ایرانی اصلا اعتقادی ندارم، به یک جهان وطنی اعتقاد دارم که من گمان میکنم خیلی قدرتمند در ایران نیست. حالا به یه دلایل دیگه بعدها بحث خواهیم کرد راجبش، ولی فعلا اون نیست. اما چه چیزهایی کدام فرهنگ در واقع خیلی قوی تر هستن، هم به لحاظ تجربی هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ سوری، یعنی توافق بین پژوهشگران این حوزه سه فرهنگ در واقع ایرانی اسلامی، به همین ترتیب ایرانی اسلامی و مدرن در ایران فعلا شکل گرفته و ذهن ما رو هم درگیر کرده، یعنی ذهن فرد و ذهن جامعه ایرانی درگیر این سه تا هست و این سه تا هم در واقع حسب تعریف ناسیونالیست، من اینجا یه تعریفی خودم باید ارائه بکنم، این تعریف در اون مقالات نیست، این تعریف در واقع بعد از اون کارها توی کار بعدی من در واقع آورده شده، در نقدی که بر تعریف دیگه صورت گرفت و در مشاهداتی که در ایران انجام دادم. و اونم اینه که ناسیونالیست گفتمان ایدئولوژی که در واقع جنبشی است با همون سه کار ویژه‌ای که خدمتتون عرض کردم، در پی در واقع هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی است، ولی توی این تعریف در ایران این تعریف ویژه این جامعه است. این تعریف رو من نمیتونم برای یه جامعه دیگه ببرم مگر شاید اونجا به کارش بیاد، با هدف تطابق دادن دولت با جامعه. یعنی همه این تعریف ها میره به سمت این که دولت و جامعه در واقع در این مدل مطابقت داده بشه. این مدل چه کاری میکنه؟ این مدل از تعریف های تنگ دامنه سیاسی ناسیونالیست بیرون میره و یک در واقع اینجا در تلاقیه یا ازدواج علوم سیاسی و علوم اجتماعی با همدیگر بر سر ارائه یک تعریف است. یعنی اینجا جامعه و دولت جفتشون در واقع در این تعریف باید دیده بشن تا ما بتونیم بر همکنش بین دولت و جامعه بر سر آن مفاهیمی که گفتیم کارکردهای جامعه در واقع ناسیونالیست هست رو ببینیم. بنابراین ناسیونالیست جنبش ایدئولوژیک یا گفتمان جنبش ایدئولوژیک برای تعریف و انطباق واحد سیاسی یعنی دولت و واحد اجتماعی در واقع یعنی ملت با کارویژه‌های تکوین، استمرار و نگهداشت هویت ملی، وحدت ملی و استقلال ملی است. تقریبا این تعریف از حیث پارادایمی دست از دوستانی که با ناسیونالیسم آشنا هستند میدونن چند تا پارادایم در مورد ناسیونالیسم هست، من فقط یه گریزی بزنم که آشنا بشیم باهاشون. یه پارادایم بسیار قدرتمند در واقع مدرنیزاسیون هست که ناسیونالیسم اساسا پدیده مدرن میدونه، ملت رو پدیده مدرن میدونه و اینها رو همزاد در واقع مدرنیته میدونه. خودش حالا صورت‌های مختلفی داره، بعضی اینها رو در واقع یک فرایند اجتماعی فرهنگی میدونن، بعضی یه دستشون در واقع تو روانشناختی میدونن ناسیونالیسم، یه دستشون در واقع ناسیونالیسم یک حاصل یه فرایند سیاسی اقتصادی میدونن و اینجا در واقع دولت را و نخبگان دولتی را مهندسانی میدونه که این پروژه ملت و ناسیونالیسم، پروژه ملت سازی را به کمک در واقع ایدئولوژی ناسیونالیستی پیش بردن. این همه این پارادایم در واقع نظریه‌های ذیل این پارادایم مدرنیستی در غرب پردازه شدن. پارادایم بعدی، پارادایم در واقع یا قدیمی‌تر، پارادایم قدیمی‌ترش پارادایم ازلی انگار بود که این پارادایم اساسا میگه ملت یه پدیده طبیعیه، ملت از قبل وجود داشته، اصلا از همون موقع که انسان به وجود اومده به صورت ملت در واقع به وجود اومده و همینطور استمرار پیدا کرده. بنابراین ما میتونیم رد اون رو در واقع در تاریخ بگیریم و قدمتی در واقع تاریخی داره ملت، که اونم خودش یه دستبندی های دیگه ای داره، یه پارادایم بر گسست ملت و یه پارادایم بر پیوستگی ملت در واقع در همون ذیل یه نظریه های در واقع گسست و نظریه های پیوست ذیل پارادایم ازلی انگاری قرار می گیرن. پارادایم دیگه ای هم هست نمادپردازی قومیه که این دوتا رو ترکیب میکنه با هم، که ملت در واقع اگر ناسیونالیسم اگرچه پدیده جدیدی هست ولی توان بازتعریف و توان به خدمت گرفتن تاریخ و ذخیره تاریخی را برای بازتعریف ملت خواهد داشت. بنابراین ملت آنچه که باش میگیم یه پدیده مدرن، یه پدیده جدید، عملا در درون خودش هویت‌های جمعی گذشته را عمل میکنه. خود من با این پارادایم در واقع بیشتر سنخیت دارم، یعنی به لحاظ تجربی، به طور تجربی به این رسیدم در ایران که این پارادایم در ایران قدرتمندتر هست و قویتر هست و نمیتونه به ویژه در ایران اتفاقا خیلی، حالا این گذشته متوجه میشیم که انقدر وزن سنگینی داره در ایران که مانع توسعه سیاسی میشه و عملا پروژه توسعه سیاسی در ایران را و همون بحران‌های هویت ملی، بحران حتی دولت ملی، بحران وحدت ملی، اینها را ایجاد میکنه، تعامل در واقع بین گذشته و حال. خب موضوعات دیگه ای بود، من ازش میگذرم ولی یه چند تا پیش‌فرض هست میگم و بعد بلا فاصله میرم چون زمان خیلی کوتاه هست. در این کاری که من انجام میدم، ناسیونالیست در واقع پدیده اجتماعی سیاسی میشه، بنابرای اون تعریفی هم که خدمتتون عرض کردم، بنابرای پدیده سیاسی صرف نیست، یه پدیده فرایندی میشه چون یه خصلت تاریخی داره، همینطور یه پدیده واکنشی میشه، یعنی این ویژگی رو هم داره. نکته دیگه ای که باز سرش توافق هست اینه که ناسیونالیست یه پدیده واقعا خاصگرایی هست، بنابراین ما نظریه عام ناسیونالیستی نخواهیم داشت. همه آن پارادایم هایی هم که طرح شد ایده هایی در مورد مطالعات ناسیونالیسم هست، اگرچه بهشون نظریه و پارادایم هم در واقع گفته میشه ولی خیلی هم متنوع هستن و اینها هم تقریبا در سه دهه پایانی قرن بیستم در واقع پردازه شدن. پیش از اون ناسیونالیست شکل صورت دیگری داشت و مطالعات دیگری در واقع داشت. خود ناسیونالیست هم خصلتی عقلانی داره و هم خصلتی غیر عقلانی داره که اون هم باز جالبه. ما در جامعه شناسی پارتو علم جامعه شناسی علم مطالعه در واقع کنش‌های غیر منطقی میدونه، علم اقتصاد را علم مطالعه کنش‌های منطقی میدونه. ناسیونالیست در واقع پدیده‌ایه که نمیشه در واقع با منطق اقتصاد به مطالعهش رفت، جنسش هم از عقل هم از احساس، یعنی هر دوتای اینها رو در درون خودش دار، هم ماهیتی دموکراتیک داره هم ماهیتی اقتدارگرا داره، هم پیامدهای مثبت داره و سازنده و هم پیامدهای منفی و هلاکت بار داره. نمونه های تاریخیش هم در واقع کم نیست. ما بقیه بحث رو من ضمن در واقع پرداختن به مطالعه ناسیونالیسم برم. این در واقع بله خب از 30 دقیقه درسته؟ بسیار خب. من پس با این حساب من یک کمی زودتر برم، بعضی از اینها رو من تأخیر کردم. خب یافته‌های تجربی من حاصل دو دسته مطالعه است. یکی مطالعه در واقع سرویه که در ایران انجام دادم و اتفاقا همین اخیراً هم یه سروی دیگه در یکی از شهرهای ایران انجام دادیم که ببینیم این مدل واقعا مدل روایی هست، معتبر هست، اصلا کار میکنه، میشه بر اساس این میشه جدی گرفت ازش و صرفا از بحثای روشنفکری اینا بیرون آورد یا نه. و یکی هم در واقع مطالعات با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بوده که اونها هم آثارش خدمت دوستان هست، که مبتنی بر دو دسته مطالعه در واقع یکی سیاست‌های در واقع روشنفکرانه، سیاست‌های در واقع سیاستمداران ایرانی که با رویکردهای ناسیونالیستی انجام شده بعضن، و بخشی از در واقع همینطور روشنفکران ایرانی که اونها با رویکردهای در واقع متنوع چالش‌ها و درگیری‌های خاص خودشون تو مقطع تاریخی خاصی داشتن. البته این ادامه پیدا می‌کنه تا این پروژه کامل بشه. ولی از آن سگانه در واقع فرهنگی که من خدمتتون عرض کردم، فرهنگ ایرانی اسلامی و مدرن، این فرهنگ ها پتانسیل در واقع و انرژی لازم را برای جریان های ناسیونالیستی در ایران فراهم می کنند. شما همین اخیرا هم مشاهده کردین و اینها خیلی هم رقیب هم هستند، هم رقیب هم رفیقند. ولی باید ببینید در چه شرایط سیاسی رفیق میشن، در چه شرایط سیاسی در واقع رقیب میشن. اون مدلیه که من یه اشاره مختصری به اون خواهم کرد که چه جوری عمل میکنه و در بحران ها چه جوری اینا کنار هم میان، بحران خارجی باشه یا بحران داخلی باشه، اینها عملکردشون متفاوت خواهد. خدمت عرض کردم یک سری متغیر هستن که این ناسیونالیسم ها در واقع روشون در بین هویت های جمعی ایرانی متمرکز میشن و یه حساسیتایی هست. اونجا گفتم مسئله قومگرایی در ایران مسئله جدی هست، یعنی طرح شده به عنوان یک مسئله جدی که باید مورد توجه قرار بگیره. و یکی هم مسئله مذهب. از بین متغیرهایی که ما برای سنجش در واقع هر کدوم از این ناسیونالیست ها، یعنی ناسیونالیست باستانی که ما تیپولوژیش رو به این صورت مفهوم پردازی کردیم، ناسیونالیست باستانی، ناسیونالیست مذهبی، ناسیونالیسم مدنی و یک ناسیونالیسم دولتی را هم من اینجا آمدانه آوردم که بتونم ببینم با کدوم یک از اینها سنخیت پیدا میکنه، چون گمانم این هست که هر کدوم از این ناسیونالیسم ها که بیاد و اینا در جامعه حضور دارن و دولت در واقع باید با یکی از اینها دست کم در ایران مطابقت پیدا بکنه تا بتونه استمرار پیدا بکنه و بتونه اندک مقبولیتی در واقع در بین جامعه و گروه‌های اجتماعی داشته باشه. این حالا اینکه دولت کدام یک از اینها را داشته باشه، میزان مقبولیتش هم در جامعه میتونه متفاوت باشه و البته این بستگی به عملکردهای دولت هم داره. از بین متغیرهایی که من در نظر گرفتم، بگذارید بریم سراغ این، شاید این واضح تر باشه. ببینید 6 تا قوم اصلی ما در ایران داریم که پیشینه در واقع مطالعات زیادی رو اینها صورت گرفته، بحث‌های زیادی در گرفته، چالش‌های در واقع زیادی مطرح شده و متون پران از این چیزهایی که راجع به پانترکیزم نمیدونم و یا جدایی طلبی ها و اینها نوشته شده و تاریخ ما مملو از این درگیری ها در واقع بوده و هست با دولت مرکزی. ما اگه ناسیونالیست باستانی را به عنوان یکی از ناسیونالیست هایی که در ایران مورد توجه هست رابطهش با متغیر قومیت در نظر بگیریم، اگه همونطور که در شکل میبینید دو تا قوم لور و دو و فارس که حالا بعدها من متوجه شدم که اینا خیلی هم متمایز نیستن از هم، قوم لورها و فارسها تقریبا یک رفتار سیاسی نشون میدن و یک رویه سیاسی در واقع از خودشون بروز میدن. بله همین طور هم هست. و حالا جالبه، البته من اینا بحثای بحثایی در واقع خواهیم داشت که سر این که حالا خود من هم که بختیاری هستم که بنابراین اگر بخوایم این جهتگیری ها در اونجا که گفتم اینها روی بخشایی از جامعه ایران سوار میشن و اینها ناسیونالیسم خاصگرا میشن، دو قوم فارس و لور بیشترین گرایش دارن. معنیش این نیست که گروه های دیگه ندارن، من اولویت بندی کردم اینها را. اتفاقا جریان ناسیونالیسم باستانی در ایران بسیار قدرتمند هست و من حالا قدرتمندی اون را هم در عملکرد نظام در واقع حاکم بر ایران، نظام جمهوری اسلامی می‌بینم و سیاست‌های در واقع هویتی جمهوری اسلامی. چون مدل من مدل رابطه دولت و ملت هست، قاعدتا در این زمان که من می‌سنجم دولت اینجا هم در واقع من دولت به عنوان حکومت در نظر نگرفتم، یعنی الان حاکم مثلا حاکم و قوه مجریه در نظر نگرفتم، دولت را به معنای موسعه اون در نظر گرفتم که کل نظام حاکم بر ایران و تمام نهادهای سیاسیش را پوشش میده که عملکردهای در واقع در زمینه هویت سیاسی و وحدت ملی و هویت ملی در ایران دارن. بنابراین یکی از پتانسیل های در واقع ناسیونالیستی در ایران ناسیونالیسم باستانیه که با همین قدرتی که شما میبینید و با ترتیبی که بعدها در واقع در جدول دیگه خدمت دوستان عرض خواهم کرد، کمترین گرایش به ناسیونالیسم باستانگرا باستانی قوم عرب داره، اشتراک کمتری در ایران گذشته ایران پیش از اسلام در واقع میبینند قوم عرب، ولی گروه های دیگه خیلی قدرتمند و خیلی شدید در واقع. چنان که میبینید متغیر قومیت اونجا اندازه اثرش زیاد هست. سایر متغیرهایی که من وارد کردم اونجا که گفتم طبقه پاسخ نمیده در ایران، ما میتونیم تساهمن پایگاه اجتماعی اقتصادی در واقع مورد مطالعه را فرض کنیم طبقه است. البته من به لحاظ تاریخ با روی کرده جامعه شناسی اونا در واقع بهش رسیدم، منتها حالا اگه آزمونم بکنیم متوجه میشیم که این خیلی تمایزیابی در واقع صورت نمیگیره. همونطور که گفتم ما جامعه متمایز طبقاتی نبوده و نیستیم که بخوایم حالا اون تمایزیابی و اون فرهنگ رو ازش انتظار داشته باشیم. خب ناسیونالیسم بعدی که مطالعه کردیم ناسیونالیسم مذهبی هست، باز دوباره با قومیت حساس میشه مثل ناسیونالیسم باستانگرا. این خیلی جالبه که این دو ناسیونالیسم، این دو گرایش در واقع در ایران با متغیرهای قومیت حساس میشن و بعضی ها اسم ناسیونالیسم مذهبی را ناسیونالیسم اسلامی هم گذاشتن، یا حتی بعضی اسلامگرایی مثل ناسیونالیسم باستانی که بعضی باستانگرایی، بعضی حتی ایرانگرایی، بعضی آرکائیزم یا چنین اسامی هم بهش دادن. ولی اینجا کدام دو گروه در واقع گرایش بیشتری پیدا میکنن؟ قوم بلوچ و قوم عرب در واقع میشه گفت. این رو البته نمیخوام تعمیم بدم چون من مدلم باید آزمون بکنم، ولی فعلا تو مدل من آنچه که دارم آزمون میکنم اینه که بلوچ ها در واقع گرایش بیشتری به ناسیونالیسم مذهبی یا ناسیونالیسم اسلامی دارن و همینطور عرب. الان متوجه میشیم که چرا عرب توی اون قسمت باستانی در واقع نمره پایین تری میارن. اینها توی یه در واقع ذهنیشون به این سمت هست. و کمترین گروه در واقع کرد هست و همینطور فارس، ترک و سومی هم لور هست بعد از اون دو قوم بلوچ و عرب. و اما ناسیونالیسم مدنی، هیچ کدام از متغیرهایی که من برای به عنوان متغیر اختلاف وارد در واقع آزمون کردم در ناسیونالیسم مدنی اکتیو نیستن و اثر ندارن، معنادار نیست رابطش. علتشی که ناسیونالیسم مدنی تقریبا بین تمام گروه هایی که من ابزار رو در واقع دادم همشون به در واقع واکنش تقریبا یکسانی نشون دادن، بالاترین در واقع امتیاز رو در اون حاصل میکنن، یعنی بالاترین وفاق در ناسیونالیسم مدنی در ایران ایجاد میشه. یه نتیجه گیری زودهنگام میتونیم انجام بدیم، نه در ناسیونالیسم مذهبی و نه در ناسیونالیسم باستانی. بنابراین بحران، اگه برگردیم به مسئله بحران هویت، ما در دو نوع ملت سازی و دو نوع دولت سازی در ایران با بحران هویت ملی و بحران وحدت ملی همواره مواجه خواهیم بود. ولی با یک مدل که مدل ناکام و نافرجامی هم بود، یعنی در تقریبا میتونم بگم با دو انقلاب ما به مدل ناسیونالیسم مدنی که بتونه ملت خودش را بسازه ورود نکردیم. خیلی مقاطع کوتاهی بود و حالا من پروژه گذاشتم فقط روی این که خشونت های رخ داده، چون یه کاری آقای دکتر کسرایی در جریان هستن، بخشی از پروژه مطالعاتی من هم در واقع با هم بحث کردیم، یه پروژه من تعریف کردم، البته پیشا پیش رفتم مقدماتش رو در واقع کار میکنم، رابطه ناسیونالیسم و خشونت در ایران. اگر بتوانم ثابت بکنم، یعنی اگر بتوانم تدارک خوبی، یافتهای خوبی پیدا بکنم از میزان خشونت رخ داده در ذیل ناسیونالیسم مذهبی و ناسیونالیسم باستانگرا، آنگاه و همینطور ناسیونالیسم مدنی، آنگاه تحلیل ما شاید دقیق‌تر هم باشه. ولی این یه کاریه که باید در آینده انجام بشه. خب من شق چهارمی هم در واقع وارد کردم، ناسیونالیسم دولتی به معنی وفاداری به دولت. خب تو اینجا هم متوجه میشین که باز دوباره قومیت حساس میشه، ولی خب اینجا دوتا قوم عرب و بلوچ وفاداری بیشتری به دولت نشون میدن در ایران. این نتیجه شگفت انگیزه. و خب چه چیزی باید اینجا کنترل بکنیم؟ اینجا من متغیره در مورد عرب داستان در واقع مذهبی هست، ولی در مورد بلوچ ها ابزار من، چون ابزار من در واقع سنجش اسلام گرایی بوده، سنجش در واقع ناسیونالیسم اسلامی بوده، بلوچ ها با هویت اصلیشون، هویت غالبشون هویت اسلامیه. یعنی اینا پژوهش های حالا دوستای دیگه من در واقع نشون دادن، و جالبه که بلوچ ها همزمان در یک کاری، یکی دیگه از دوستان من آقای یادی ازش بکنیم، آقای دکتر حسین بور، عثمان حسین بور، در واقع هویت درجه هویت ملیشون هم قوی هست. به من هشدار دادن که وقت تموم شد، ولی من یه چیزای خیلی مهمی هست باید بگم، اگر 5 دقیقه به من فرصت بدین. خب الان ما میتونیم مدلی در اختیار داریم که میتونیم این چهارگانه ناسیونالیستی ها و میزان پوشششون را ببینیم. اونجایی که من گفتم ناسیونالیسم مدنی پوشش کاملی حتی روی اون سه ناسیونالیسم دیگه به وجود میاره و اونها را پوشش میده، ولی مدلی بوده که از قضا دولت‌های اقتدارگرا اجازه ورود اون مدل در واقع ندادن به ایران، اجازه بروزش در واقع ندادن. اونجایی که من گفتم مسئله ملت در دولت نهفته است و ساختار در واقع ملت سازی از بالا به پایین، به این دلیل بود که اجازه در واقع بروز تمایلات در واقع مدنی را نمیدن. و خب حالا اونها مدل های ملت سازی در ایران بودن، ولی آیا قوم در ایران میتونه ملت سازی بکنه؟ در رابطه با جامعه ایران و قلمرو ایران امکان پذیر نیست. من به نظرم آخرین قومی که تونست ملت سازی بکنه در ایران، یعنی حاکم بشه، قوم قاجار بوده، یعنی ترک های قاجار بودن. بعد از اون عملا ایران به فرایندی افتاد که دیگه برگشت ناپذیره. میشه ملت هایی در شرایط، ببینید، در شرایط تجزیه و بحران، به محض اینکه دولت مرکزی ایران تضعیف بشه، جالبه این اینطوری هم هست مدلش، دولت مرکزی که تضعیف بشه با همین بحرانایی که داره، قومگرایی افزایش پیدا میکنه و مطالبات قومی برای تبدیل شدن به ملت افزایش پیدا میکنه. ما تا الان توی کار من هم باز دوباره به دست اومده، ما با چیزی به اسم ناسیونالیسم قومی در واقع مواجه نیستیم تا الان که مطالعه صورت میگیره، ولی ما با چیزی به اسم قومگرایی مواجه هستیم و اون هم در واقع من هر سه بعدش، بعد فرهنگی، سیاسی و اقتصادیشو سنجیدم، اون هم معناداره و جالب توجه است که اون همچنان ما فرصت‌هایی داریم که اگر از دست بدیم در آینده ممکن این فرصت‌ها دیگه به دست نیاد و دردسر ساز بشه. اگر نگاه بکنید بلوچ‌ها و کردها قومگراترین گروه قومی ایران هستند، بعد نگاه میکنیم ترک ها هستن، بعد عرب ها، بعد لور ها و بعد پارس ها هستن. این به نظر منطقی هم میرسه، یعنی با مشاهده تاریخی هم که بیارم این رو تایید خواهد کرد. بله 200 نفر. بعد خب اون مدل چیزی که من حالا میخواستم نشون بدم، باز من یه متغیر دیگه رو سنجیدم، در واقع متغیر احساس تبعیض قومی هست. اگر نگاه کنید این مدل با مدل پیشین با مدل قوم‌گرایی تطابق داره. نگاه کنید حالت مدل جفتشون در واقع یکی هستن. بنابراین انتظار باید داشت که در جوامعی که در واقع احساس تبعیض شدیدتری میکنن قوم‌گرایی بیشتری هم در واقع بکنن و این طبیعیه. لزومی دیگه نیست بارها مطالعه بشه. دوستان دیگه مطالعه کردن، من هم تقریبا اینها رو یک جا جمع کردم آزمون کردم و این مدل مدل روایی هست و این هست. ما به نظرم در من اتفاقا به یه دوست کردی میگفتم اینا بگم وسط بحث و میگفتم که من اصلا تعجب میکنم تو باید مدعی ایران بوده ایرانی بودنت بشی، نه من که مثلا، و تو چرا فکر میکنی من خیلی ایرانی هستم، تو خودت خیلی کمتر ایرانی هستی. ولی واقعیتی بود که اون اینطوری فکر میکرد و این توی رابطه به وجود اومده بود. خب حالا من آزمونی هم کردم بین ناسیونالیسم و قوم‌گرایی. دانشجویانی که گرایش بیشتری به ناسیونالیسم باستانی دارن گرایش کمتری به قوم‌گرایی دارن. خب معلومه دیگه، اینا فارس ها و لرها هستن، کمتر هستشون. دانشجویانی که گرایش بیشتری به ناسیونالیسم مذهبی دارن گرایش بیشتری هم به قوم‌گرایی دارن. این از ناحیه بلوچ ها در مدل وارد شد. و بله و همین دانشجویانی که گرایش بیشتری، البته در مورد مذهب من بگم، در مورد کردها داستان مذهبی کردهای سنی با داستان مذهبی بلوچ ها متفاوت کاملا، دوباره یه چیز پیچیده تری میشه. دانشجویانی که حالا اینجا کار من نمونه ای که از اینا گرفتم در واقع و با اون مدل های الگوی قبلی و همینطور یه تجربه دیگه تکمیل شده اینجا. جالبه که البته این رابطه اثرش اینقدر ضعیفه که نادیدن بگیریمش، چون اینا آثارشون کلن ضعیفه، من اینا رو نادیده گرفتم در مدلم و بیشتر به اون رابطه قوی پرداختم. خب حالا مدل قوم‌گرایی را بر اساس در واقع سه بعد قوم‌گرایی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اگر مشاهده فرمایید، ما خوشبختانه با یه قوم‌گرایی خیلی خوشخیم در ایران مواجه هستیم. ولی اگر از این فرصت استفاده نکنیم بعدها با یه قوم‌گرایی‌های خیلی بدخیم مواجه خواهیم شد. قوم‌گرایی در ایران جنسش فعلا فرهنگی. اگر ملاحظه فرمایید اون نمودار قرمز رنگ متوسط قوم‌گرایی در ایران نشون میده و شما نگاه میکنید قوم‌گرایی اون نمودار زرد رنگ که فراتر از اون رفته قوم‌گرایی در واقع فرهنگی هست. دو مدل اقتصادی که باز اینجا اعتراضات شدیدتری ایجاد میکنه و بعدها تبدیل مدل در واقع قوم‌گرایی سیاسی میشه در داخل، فعلا در داخل مدل قوم‌گرایی قرار دارن. پس امکان در واقع در اصلاح در سیاست‌های فرهنگی در ایران هست که بتونه در واقع به جذب در واقع این گروه‌های قومی تا اینکه سیاسی بشن کمک بکنن، پیش از اینکه سیاسی بشن. خب حالا ما میتونیم اینجا گرایش این قوم ها را به اون دستبندی ناسیونالیستی ببینیم. سری اونجایی که من گفتم سر ناسیونالیسم مدنی وفاق دارند، اون قسمت بالای در واقع این گراف هست که اختلافی دیده نمیشه، ولی مابقی محل اختلاف هستن. سر ناسیونالیسم باستانی نگاه کنید محل اختلاف هست، سر قوم گرایی باز محل اختلاف هست که البته من آوردم به عنوان مدل رقیب و مدل تهدید در واقع مدل های ناسیونالیستی، و سر ناسیونالیسم مذهبی هم اختلاف هست. خب اجازه بدین بریم حالا سراغ آنچه که من گفتم الگوی در واقع برای سنجش مشروعیت دولت. اگر نگاه کنید مدل ناسیونالیسم دولتی ضعیف‌ترین و در واقع ضعیف‌ترین ناسیونالیست در بین گرایش‌های ناسیونالیستی بوده که من مطالعه کردم. اگر نگاه کنید تقریبا تمام اون ناسیونالیسم‌ها محات میشن بر این شکل. این ناسیونالیسم اگر ملاحظه بفرمایید برای یافته بعدی که کمک میکنه با اون بنفش، اگر اون آبی و اون بنفش رو ناسیونالیسم دولتی رو در واقع با اون مدل قرمز اگه در نظر بگیرید، اون آبیه رو با اون قرمزه را، یعنی ناسیونالیسم مذهبی را با ناسیونالیسم دولتی یکی هست عملا. معنی این چیه؟ معنی این اینه که اونجایی که من گفتم که دولت ها در واقع بر اساس فرهنگ هایی که در جامعه ایران هستن سعی میکنن در واقع ایدئولوژیشون رو بسازن، اینجا دولت ایدئولوژی خودش را عمدتا بر پایه ناسیونالیسم مذهبی ساخته. خودش هم این ادعا رو میکنه، چون در واقع خلاف این ادعا نمیکنه. بنابراین الگوی در واقع ناسیونالیسم دولتی با الگوی ناسیونالیسم مذهبی در این مدل اینجا خیلی دقیق تر هست. ما این تطابق را در واقع میبینیم، ولی با بخشی از جامعه دیده میشه. اگر نگاه کنید توی اون الگوی قبلی، اتفاقا ناسیونالیسم ترتیب اینجوری بوده، گرایش عمده به ناسیونالیسم مدنی بوده، اون در واقع گراف سبز هست. بعد از اون ناسیونالیسم در واقع باستانی هست، اون زرده هست که اقوام بیشتری را در بر میگیره. یعنی ناسیونالیسم باستانگرا پوشش قومی بیشتری در ایران فراهم میکرده و میکنه. البته قبلا من اونو آزمون نکردم، نمیتونم بگم میکرده، ولی میتونم بگم فعلا در واقع سرش گرایش اینطوری بوده و کمترین در واقع پوشش رو ناسیونالیسم مذهبی به وجود میاره. بنابراین چالش هایی که باهاش بحث کردیم اینجا بروز میده، بروز پیدا میکنه. خب من رتبه بندیشون هم کردم اینها را. ناسیونالیسم مدنی همونطور که میبینی در کل رتبه اول را داره، ناسیونالیسم باستانی رتبه دوم را در گرایش های در واقع مورد مطالعه داره، ناسیونالیسم مذهبی سوم را داره، قوم گرایی چهارم را داره و وفاداری به دولت در واقع پنجم هست. اینجاست که در واقع میتونیم بگیم مسئله در واقع ایجاد میشه. وقتی که گرایش به هویت های گروهی در واقع جمعی قومی بیشتر از در واقع وفاداری به دولت مرکزی بشه، اینجا وقت بحران در واقع شکل میگیره. رتبه اینها را برای هر کدوم از اقوام هم به دست دادیم که در جدول هست و پیشتر هم خدمت دوستان عرض کردم. این هم پلات سگانه آزمون شده در واقع ناسیونالیست در ایران هست که اعتباریابی شده در واقع، و این مدل سفرهنگی در ایران اعتباریابی شده بر اساس در واقع اون آیتم هایی که داده شد، همون چیزی که این واقعیتیه که در ایران هست. یعنی حالا ما با عملا ذهن خود ما با یه سگانه در واقع ایرانی اسلامی و مذهبی مواجه هست. اینکه بسیاری از ما گرایش در واقع به میدان آزادی دارن، حالا این کار که من آوردمش در واقع یه کمی هم تراژیک‌گونه است هم طنزگونه است، و یک گروه کثیری از ایرانی ها عملا به ایران باستان، به کوروش، به تخت جمشید خیلی خیلی باور دارند. هر کاریش بکنیم خیلی باور دارند، انکارش در واقع امکان پذیر نیست. و گروه زیادی هم هستند به شعائر مذهبی و به نمادهای مذهبی باور دارند. البته در این مدل ها همونطور که می‌بینید، اینها تفاوت من با مدل های در واقع غربی اینه که در مدل ایرانی امکان همپوشانی و ترکیب اینها وجود داره، ولی در مدل در واقع فرانسوی آلمانی که مدل غالب در واقع مطالعات ناسیونالیستی بوده، این نقدی در واقع بر اون مدل هم هست، مدل هایس، مدل کون و دیگرانی که در واقع دو گونه خاص ناسیونالیستی بررسی کردن. در ایران ما جدال، من میتونم حالا بگم جدال در واقع بین مدل فرانسوی و مدل در واقع آلمانی ناسیونالیست در ایران بر سر دولت سازیه. جدال بین ایده رونان و ایده های فیخته است که پایه‌گذارهای در واقع دو گونه خاص ناسیونالیست در دنیا بودن. این اتفاقیه که توی ایران افتاده. در مدلی که اگه مشاهده کردم، اونجایی که گفتم تطابق داره، ببخشید من اینو لحظه ببینمش، اونجایی که من خدمت دوستان گفتم تطابق داره، این مدل رو در واقع ملاحظه بفرمایید. دولت در واقع اگر دولت خاصگرا بشه، که الان دولت این در واقع به این سمت حرکت میکنه، نگاه کنید مدل تغییر میکنه. اونجا همبستگی بین ناسیونالیسم دولتی و ناسیونالیسم مذهبی در کار من 80%. دولت هم در واقع خلاف این که نگفته، دولت اسلامی هست و عملا ایدولوژیش اسلامی هست، بنابراین در واقع و فرهنگی که در واقع برش پایه گذاری شده غیر از این نیست. شما حالا دیگه همه روزنامه‌ها و کل فضای عمومی ایران رو میتونید چک کنید. ببینید وقتی که این اتفاق میفته در مدل من، چه اتفاقی در جامعه میفته؟ وقتی دولت خاصگرا میشه روی یکی از این مدل‌ها، اون دو گروه، آن دو فرهنگ دیگر در واقع زمینه ائتلاف ناسیونالیستی علیه دولت را فراهم می‌کنند. یعنی یکی از دوستان، من یادداشت خوندم در جلسه هم حضور دارند، ازشون استدلال کرده بودن که ائتلافی بین تجددگرایان، البته با لفظی که به کار بردن، و باستانگراها در واقع، یا اینکه تجددگرایان دست به دامن باستانگراها شدن در واقع علیه، به هر حال، آن اسلامگرایی. چه ما بخوایم چه نخوایم، وقتی که در واقع دولت میره اکستریم میشه به سمت یک در واقع ذخیره خاص فرهنگی در ایران، آن قسمت های جامعه فعال میشن. و من حالا این نتیجه رو میخوام بگیرم که عملا دو جامعه ایرانی کارش در واقع متعادل سازی دولت های خاصگراست. و من یه شواهدی به شما بدم، دهه 60 دهه 70 کمتر ما میدیدیم مثلا موسیقی های ترکیبی پخش بکنن که مثلا توش ترکیبی از رستم، حضرت علی و اینها کنار هم باشه، ولی الان ما خیلی راحت میتونیم همه تقریبا این جور چیزها رو ببینیم. این به چه معنیه؟ این به معنی اینه که دولت هم در واقع یه مقدار عقب نشینی به سمت خواسته جامعه داشته. چرا؟ تو امکان در واقع بیش از اون نداره، جامعه بهش اجازه نمیده بیش از اون بره. و جامعه از چه مکانیزمی استفاده میکنه؟ در شرایط انسداد سیاسی، به نظر من این مطالبه رو تاریخ معاصر ایران، در شرایط انسداد سیاسی ایرانی ها چون نمیتونستن مبارزه سیاسی مستقیم بکنن به سمت کنش های فرهنگی در واقع رفتن و دور زدن در واقع کنش سیاسی مستقیم را. بنابراین یک، حالا ممکنه بگن که این یه فعالیت نرم بوده، درستم هست، اتفاقا یه فعالیت نرم، ولی از جنس ایرانی برای تعدیل در واقع دولت در واقع صورت میگیره. و این چیزیه که به نظر من نیرویه که در جامعه ایرانی نهفته است و عملکردش رو در واقع انجام داده. ما دولت رو در واقع برمیگردونیم به وسط این سفرهنگ و امیدوارم همینطور هم بشه و این تعادل در جامعه ایرانی برقرار بشه. از لطف شما سپاسگزارم، ببخشید وقت شما رو گرفتم و حوصله شما رو هم سر بردم.
بسیار ممنونم، تشکر می‌کنم.